بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به مناسبت این بحث دیروز که در سند این روایت مسعود ابن صدقه مطرح شد و سوال و جواب هایی هم در حین بحث عنوان شد، من مناسب دیدم که این بحث رجالی رو یه اشاره کوتاهی پیش داشته باشیم که در ذهن آقایون باشه این مسئله. یک بحث، یعنی دو بحث رو ما میخواییم بهش اشاره بکنیم. یک بحث این است که ملاک اعتبار و رجوع به قول رجالی چیه، این که فقهای ما در بررسی سند احادیث به کتب اصلی رجال مثل رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ رجوع میکنن و این رجالیین راوی رو یا توثیق میکنه یا تضعیف میکنه. خب ما به چه ملاکی قول این رجالی رو میتونیم معتبر بدانیم؟ و اساساً گاهی اوقات این بحث مطرح میشه که خود این مجتهد آیا در این امر صار مقلدا، یعنی اگر ما آمدیم گفتیم چون نجاشی توثیق کرده ما هم میگیم موثقه، پس ما شدیم مقلد نجاشی، این عنوان برش ترتب پیدا میکنه، یا اینکه نه این عنوان هم برش ترتب پیدا نمی کنه. در باب رجوع به قول رجالی سه مبنا وجود داره که من اشاره می کنم. مبنای اول این است که این رجوع از باب عمل به ظنه، یعنی بگیم قول نجاشی، قول کشی برای این فقیهی که مراجعه میکنه به قول او افاده زن میکنه و بیاییم بگیم این زن اعتبار داره. به عبارت دیگر بگیم اون چه که ما قائلیم به این که حرام رجوع به او در زنون، در ظن در باب احکامه، اما ظن در موضوعات مانعی نداره. و اینجا ظن در موضوعه، مثل این که حالا بگیم اگه ظن به این پیدا کردیم که این دمه، مثلا ظن به این پیدا کردیم به این که این مرده، حالا اگر یه جسدی نمیدونیم مرده یا زن، اگر زن به این پیدا کردیم به این که این مرده. حالا در خود فقه ما در زن در باب رکعات نماز اونجا دلیلم داریم برای این که کفایت میکنه. اگر بیم بگیم عرف و عقلا در موضوعات، حالا در همه موضوعات هم نگیم، در برخی از موضوعات زن رو معتبر میکنه و اون چه که ما در اصول میگیم به نام حرمت العمل به زن، این زن در یا اعتقادات یا در احکامه، اما زن در موضوعات این مثلا دلیلی بر منعش نداری. حالا عرض میکنم اجازه بدید من، حالا اجازه فرمودید عرض میکنم. خب این در اینجا باید وارد این بحث اصولی بشیم و در بحث حرمت عمل به زن اونجا باید تکلیف این قضیه رو روشن بکنیم. مشهور میگویند که عمل به زن حرامه، هم در باب احکام هم در باب موضوعات. زن اعتباری ندارد، نه در باب احکام نه در باب موضوعات. بله میگن اگر یک زنی دلیل خاص برش اقامه شده باشه مانعی نداره، یا اگر کسی انسدادی بشه، اگر کسی دلیل انسداد رو بپذیره اینجا میتونه بیاد عمل به این زنون بکنه. در ما نهنفی خب ما از جهت مبنا انسداد رو که قبول نداریم. اگر کسی انسدادی بشه خیلی استنباط براش راحت میشه. عرض میشود که زن حاصل از قول لغوی، زن حاصل از قول رجالی، زن در همه موضوعات، این براش معتبر میشه و همچنین زن در باب احکام. ولی اگر کسی انسداد رو نپذیره خب نمیتونه اینجا این زن رو معتبر بدانه. در مورد زن حاصل از قول رجالی یک ادعای اجماع شده. این ادعای اجماع رو مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک داره. یک ادعای اجماع شده که زن حاصل از قول رجالی این معتبره و مؤید این اجماع خود عمل فقها از متقدمین و متأخرینه. یعنی ما میبینیم که فقها قدیما و حدیثا قول رجالی رو بهش عمل میکنن و مورد اعتمادشون هست. اون وقت یکی از توجیهاتش این است که بگیم زن حاصل از قول رجالی رو معتبر بدونن، اجماع بگیم قائم شده بر این معنا. خب اگر این اجماع باشه که مؤید این اجماع هم خود عمل فقه هاست، این تمام میشه دیگه. یعنی ما برای خصوص این زن در موضوع دلیل داریم. اگر در اصول به نحو کلی میگیم زن مطلقا ممنوع العمله چه در احکام چه در موضوعات الا ما خرج به دلیل، خب ما خرج به دلیل یکیش در زن در عدد رکعات نماز، یکیش هم زن در قول رجالیه. اجماع به علاوه عمله، یعنی هم اجماع قولی ادعا شده اینجا هم اجماع عملی وجود داره، برای اینکه این اعتبار داره. لذا این راه با این بیانی که الان ما عرض کردیم قابل قبوله. چی؟ نه دیگه، این کشف عظیم میکنه که معصوم علیه السلام در استنباط این رو پذیرفته و قبول داره این رو.
پس آقایتون قد اجمع الکل علا تصحیح ما اونجا بیان که با یک ادعای اجماع شده، ولی آقای نام میگه اینجا اجماع
نه، اون اجماع نیست اصلا.
نه
اون اجماع، اون اجماع نیست. اون عرض میشود که خود در سغراش اصلا در اونجا مناقشه میکنن عمدتا. اگر اجماع، بله ببینید، حالا عرض میکنم که یک مطلبی رو در استصحاب ما گفتیم و اون این بود در بحث اصل مثبت، گفتیم که هر چیز در اون تنبیهی که میگن موضوع مستصحب یا باید حکم شرعی باشه و موضوع برای حکم شرعی باشه، ما گفتیم که موضوعی که مرتبط به شارعه و شرعه، همین توصیقات چون میاد روایات ائمه رو برای ما معتبر میکنه، از این جهت این عنوان تعبدی رو پیدا میکنه.
اجماع در مسائل علم و اصول چرا قبول نمیکنه؟
بله،
اجماع در مسائل علم و اصول
قبول، اونجا هم همینطور در بعضی از مواردش که این ارتباط داره قبول میکنیم. نه، حالا همش اینطور نیست، همش این دو، حالا بگیم اجماع داریم، عرشد که بر ملازمه، مثلا فرض کنید یه مواردی هم هست که حالا حکم عقل و اینها وجود داره، کنارش اجماع هم میارن، اونم بر میگرده به همین حکم عقل. اونجا عمدتا اشکالش به این است که به ادله دیگه بر میگرده، و الا اگر در اجماع، حالا اونجا ما اینو حرف رو داریم، گفتیم تو اصول چند جای اصولی مطلب رو داریم ما، که اگر
ارکان باشه یا نباشه،
اگر بله، اگر در اجماع یه امری باشه ولو مع الواسطه مرتبطه با شرع باشه، اونجا عنوان اجماع تعبدی رو داره. به نظر میرسه این راه با این بیان یکی از راه‌هایی است که برای اخذ قول رجالی قابل قبوله. بله، اجماع قولی و عملی بر اعتبار این ظن در موضوع. مبنای دوم این است که گفتن این از باب رجوع به اهل خبره است. عرض کردم این بحث بحث خوبیه، حالا شاید هم گذرونده باشید در بحث رجال این رو، حالا ما هم یه اشاره‌ای بهش داشته باشیم خوبه. از باب رجوع به اهل خبره است. بگیم این که فقها در تضعیف و توثیق روات به رجالیین مراجعه میکنن، چون اینها اهل خبرن، خب دلیل برای رجوع به اهل خبره و اعتبار رجوع به اهل خبره چیه؟ سیره عقلاست. سیره عقلا شارعم رد اینه کرده، سیره عقلا بر این است که در مواردی که انسان باید به اهل خبره مراجعه کنه مراجعه میکنه. خب چه دلیلی داره که ما به طبیب رجوع میکنیم؟ طبیب خبرویت داره، قول طبیب رو بهش عمل میکنیم، هر داروی میده میخوریم. از باب این که عقلا رجوع به اهل خبره رو معتبر میدونن، بیایم در اینجا اینطور بگیم، بگیم رجالین اهل خبرن، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره است. همانطوری که در باب لغت هم شاید بتونیم این رو بگیم، بگیم لغوی اهل خبره است، ما رجوع میکنیم به او. درسته، بله، عرض میکنم که اینجا چند اشکال داره این مطلب. اشکال اولش این است که حالا وساقت و عدالت و ضعف و اینها نیاز به خبرویت نداره. اگر یک کسی دید دیگری داره دروغ میگه، خب میگه این کاذبون، خب توی رجال نوشته فلانون کذابون، این خبرویت لازم نداره. دروغ گفتن رو ممکن یک آدم عرض میشود خیلی بسیط هم بفهمه که دیگری داره دروغ میگه. موثق بودن این نیاز به خبرویت نداره.
این در جایی
حالا اینم عرض میکنم، بله بله عرض میکنم. آقایون ممکنه همین حرف رو بزنن، بگن که آقا در جایی که دو نفر همه عصر با یک دیگرن، در یک زمانن، خب این خبرویت لازم نداره. اما اگر ما بخوایم بینیم کسی که در 1000 سال پیش بوده او موثق یا نه، این نیاز به خبرویت داره. ببینید اینجا باز جوابی که ما میدیم این است که این خبرویت نمیخواد. فرق است بین این که آدم باید یک مراجعه ای بکنه، مثل این که در زمان ما یه آدمی توی شهر دیگه ایه، ما بخوایم بفهمیم که این موثق یا نه، باید پاشیم بریم اونجا از زید و عمرو بک سوال بکنیم تا بفهمیم که این موثق یا نه. حالا اگر بخوایم برگردیم به زمان گذشته، خب باید ببینیم چند نفری در مورد این آدم چی گفتن، زید چی گفته، عم چی گفته، تا خود آدم بفهمه که این موثق هست یا موثق نیست. بخوام اینو عرض بکنم، خیلی این چنین نیست که مصداق باشه برای این که بگیم آقا یک خبرویتی میخواد. طبیب یک کسی است که در یک علمی ممحص شده و قدرت تشخیص داره. ماها الان نمیتونیم بیان تمام آثار امراضم برامون بگن، باز یه مرضی که پیدا میکنیم نمیتونیم فهمیم که این مصداق چیه و چه دارویی میخواد، ولو بعضی از آثارش هم فل جمله بدونیم، ولی باید تشخیص درش باشه. با مراجعه به قول چند نفر در مورد یک نفر، الان همه میتونن رجوع کنن به تاریخ بفهمن که ابن ملجم آدم بدی بوده، یزید آدم بدی بوده، البته اینا دیگه فوق تواتر بدیشون، ولی این خبرویت نمیخواد. این که آدم بره ببینه چند نفر راجع به یه آدم چی گفتن، یک مراجعه مجرد این که نیاز به مراجعه داره، خبرویت لازم نداره. و بله باشه باشه، ولی ببینید این، ببینید خب همین، این معناش رجوع به اهل خبره نیست. بین اهل، ببینید بین اهل اطلاع با اهل خبره فرق میکنه. ما باید رجوع کنیم به اهل اطلاع، کما که در زمان خودمونم اگر نمیدونیم این آدم موثقیانه به اهل اطلاع مراجعه میکنیم، اما اهل اطلاع غیر از اهل خبره است. این عرض میشد خبرویتی که عقلا میگن، یعنی آقا یک مطلبی است که از غیر این چند نفر بر نمیاد.
توی لغت تاریخ هم همینه.
بله اونجا اتوان در لغتش هم همینطوره، در لغتش هم همینطوره، همین که الان اشاره کردن. لغوی چه کرده؟ الان به لغوی بیایید بگید آقا در میان این ده تا معنایی که برای این لفظ آوردی کدومش حقیقیه کدومش مجازی، قالبشو نمیتونن بگن، فقط میگن موارد استعمال. این وقت گذاشته رفته موارد استعمال جمع کرده. مثل این که فرض کنی الان یه کسی بیا تمام روایات مربوط به امام زمان علیه السلام رو در یه جا جمع بکنه، این در قضیه مهدویت میشه خبره؟ نمیشه خبره. خبره یعنی کسی که در اثر تمحض، تخصص، علم به یک مرحله‌ای میرسد که میتواند تشخیص بده. میگن آقا فلانی خبره مثلا ماشینه، یعنی هر ماشین هر مشکلی پیدا کنه این بلافاصله میتونه تشخیص بده. ولی اگر یه کسی بیاد فرض کنید که بگه آقا این اسمش اینه، این اسمش اینه، از این ده نوع وجود داره، اینا که خبرویت بشه اطلاق نمیشه. اگرم بشه منابع، فقط باید اطلاع آدم پیدا کنه.
منابع تاریخی و معتبر و غیر معتبر بودن خود منابع و حالا خود یک منبع کدام نقد معتبره کدام نقد غیر معتبره، این خبرویت میخواد. مثلا تاریخ خبری کسی باز میکنه به طور مطلق نمیتونه بگه معتبره به طور مطلق هم نمیتونه.
میدونم، ببینید درسته، در همون نسبت به همون شخصی که ما میخوایم اطلاع پیدا کنیم مثل اون کتاب هم میریم اطلاع پیدا میکنیم که آقا این راویش، این صاحب این کتاب معتبره در نزد اهل فن یا معتبر نیست. علایالن این یک اشکال به نظر ما که این بفرمایید من یادم میره وقت ممکنه، این یک اشکال که اصلا از جهت صغروی ما قبول نداریم که این چنین باشه. اشکال مهمتر این است که عقلا در رجوع به اهل خبره اطمینان رو لازم میدونن. میگن آقا از رجوع به اهل خبره اطمینان به وجود میاد، ولذا شما به دکتری که مراجعه میکنید مطمئنی که این تشخیصش و غالبا درسته یا دائما درسته. در حالی که در رجوع به قول رجالی ما اطمینان لازم نداریم. یعنی هیچ فقیهی نمیگه آقا من از رجوع به قول نجاشی اطمینان پیدا میکنم، مگر اینکه یه جایی در مورد یه آدمی اینقدر اوصاف براش ذکر بکنن، وجهون اینون من اکابر الکذاهی تعابیر بیارن، آدم اطمینان پیدا میکنه. ولی مجرد اینکه گفت ثقتون، خب بگیم توصیح کرده، ولی اطمینان پیدا نمیکنیم ما. از فرمایید یکی از اشتباهاتی که در باب مسئله تقلید مطرحه، اونجا هم میان، ما یه در بحث اجتهاد و تقلید گفتیم، اونجا هم میان میگن آقا رجوع به فقیه از باب رجوع به اهل خبره است و میان خب گاهی اوقات کنارش این تشبیه رو میکنن، گاهی اوقات توی رسانه ها و تو منبرها و اینها هم شنیدین رو به مردم میگن، تو خب برای اقناع مردم خوبه که آقا همونطوری که شما در امور دیگه به طبیب جسمی رجوع میکنید، فقیه هم طبیب معنوی و طبیب روحیه، مثلا طبیب علمی. رجوع به فقیه از باب رجوع به اهل خبره نیست. چرا؟ اونجا این اشکال رو و این مطلب مطرح کردیم، برای اینکه یک مقلد به فقیه رجوع میکنه، اهم از این که براش اطمینان بیاره یا نیاره. حتی گاهی اوقات یک مقلد در یک امری میگه آقا من میدونم این فقیه اشتباه میکنه، اشتباه کرده اینجا، یه فتوایی داره فقیه، میگه به نظر بدوی من این درست نیست، ولی باز براش حجیت داره، میتونه عمل بکنه برای طبق او. و اجازه فرمایید، و اشکال عمده اینه، فقیهی که در بسیاری از احکام برای خودش اطمینان حاصل نشده فقط حجت داره، فقیهی که در بسیار از احکام فقط حجت داره، آه در اینجا چرا باید مرتد رو کشت؟ به خاطر این روایات، اخبار آحاد مثلا بگیم، ولی اینکه اونجا تواترش هم به نظر ما ثابته، ولی خب خبر واحد هم برای حجیت داره، برای طبق این خبر واحد فتوا میده. فقیهی که برای خودش اطمینان حاصل نیست، چطور بگیم مقلدی که به او رجوع میکنه این براش اطمینان حاصل میشه؟ نمیشه. بگیم آقا یک اطمینان اجمالی داره به نحو کلی، به درد نمیخوره، در اون مورد خاص فقیه برای خودش اطمینان حاصل نشده ولی معذالک حجت داره. این فقیهی که برای خودش حجت داره بر طبق او عمل میکنه، به چه وجهی ما بیمیگه مقلد یرجع الی من باب رجوع به اهل خبره و از باب افاده اطمینان؟ اگر بگید در رجوع به اهل خبره اطمینان لازم نیست، این برخلاف سیره عقلاست. اصلا سیره عقلا وقتی بهشون مراجع، سیره عقلا شما دیدید که عقلا در تردید بین معنای حقیقی و معنای مجازی اصالت الحقیقه رو داره. بگیم چرا؟ میگن تعبده. اصالت الحقیقه یک اصل تعبدی عقلایی، وجهی نداره. میگن آقا ما بنا رو میگذاریم برای اینکه متکلم اراده معنای حقیقی رو کرده، ولی در اینجا در رجوع به اهل خبره نمیگن تعبده، میگن من باب حصول الاطمینان. خب اگر باب حصول الاطمینان شد، این همه فقیه که میان میگن نجاشی اینو گفت، شیخ اینو گفت، کشی اینو گفت، اطمینان براشون حاصل میشه؟ ابدا. لذا این مبنای دوم که از باب رجوع به اهل خبره باشه، اینم به نظر ما درست و تعبدیه.
اصول لفظی تعبدی
یعنی تعبد عقلایی، یعنی اصول و احکام عقلایی یا بناات عقلایی دو جورن. عقلا نسبت بعضی از بناعاتشون تعبد دارن، میگن آقا بنای عملی ما بر اینه، اما نسبت بعضی از بناعاتشون دلیل دارن، میگن به این ملاک. بله ادله خاص خودشو داره. چرا؟ خیلی شما میگید نداره، ادله خاص خودشو داره. شما وقتی عرض میکنم که
ادله داشتیم که کفایی می آورد دیگه، بس کفایی چرا از اسمی از ادله رجوع به فقیه نداره؟
نه خیلی خوب، حالا این فرمایش آخوند این مسئله از باب رجوع خود، ببینید تو خود روایاتی که عرض می شود که رجوع کنید الی من یعرفها نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف حلالنا و حرامنا، از این تعابیر ما رجوع عالم جاهل به عالم رو در میاریم، ولی این معناش خبرویت نیست. این همین آقایون اومدن این رو هم کردن از باب رجوع جاهل به عالم، من باب این که انه و اهل خبره، نه علمه و عرفه، وقت علمه و عرفش در جای خودش مشخص شده که ولو من طریق الخبر الواحد. ما اصلا ادله‌ای که داریم همینه، بله این روایات میگه، این روایات داره، این روایات میگه. چی فرمودای فاضلیان؟ ما تو بحث اجتهاد و تقریر این مسئله رو مفصل اونجا گفتیم. بله در اهل خبره رو عرض میکنم، در رجوع به اهل خبره، یعنی هر جا مسئله رجوع به اهل خبره است، اوغلا میگن چون قولشون برای ما اطمینان آوره.
اگر اوغلا اینجا اطمینان رو ملاک بگیرن، حجیت خبر واحد هم اطمینان رو ملاک میگیرن. فرقی از اینجا
خیلی خوب، نه در خبر واحد ما قبول نداریم فقط دلیل سیره اوغلا است و لزوم، نه دلیل تامه، ولی ما ادله دیگر هم قبول داریم و لزاد در هم ببینید. نه خیر، اگر او باشه ما مشکل خیلی پیدا میکنیم تو فقه. درسته مثل امام و برخی از بزرگان و اینا هی رو سیره و غلاه تکیه میکنن، اگر بخوایم ما دلیل حجیت خبر واحد فقط سیره و غلاه قرار بدیم خیلی جاهای فقه مشکل پیدا میکنیم.
فقط عرض میکنم
دلیل تام هست یا نه؟ دلیل تام ولی منحصر نیست.
نه حالا این فهمید فرمایش این تام بودن چه در سوال
بود؟ چرا؟
ما به سیره اوغلا میخوایم تمسک کنیم برای اثبات حجیت خبر سره، چه مفید اطمینان باشه که نباشه؟
بله.
اگر اوغلا
البته بعضیا همونجا به شما عرض کنم، بعضیا مثل صاحب منتقا، صاحب منتقا چون همه ادله رو رد میکنه فقط سیره اوغلا رو قبول میکنه، در نهایت ایشون هم میگه پس رجوع به خبر واحد در جایی است که افاده اطمینان کنه. این معناش یعنی بستن فقه، گذاشتن کنار بذارین فقه رو، برای که خیلی از جاها بر ما اطمینان حاصل نمیشه.
فرمان شما اینه که اگر سیره اوغلا رو دلیل تام میدونید، عرض نمی‌کنم دلیل منحصر، دلیل تام،
یه دلیل تامه، تامه و منحصر نیست. منحصر نیست به این معنا که ما به مقتضای ادله دیگه ما باشیم و سیره اوغلا میگیم خب. البته همونجا ما مناقشه کردیم، ما میگیم آقا اوغلا در محاوراتشون به خبر ثقه عمل میکنن مطلقا، چه افاده اطمینان کنن چه نکنه. آقایون مثل صاحب منتقا میگن نه، آخه در خبر واحد از باب رجوع به اهل خبره نیست که.
نه اطمینان رو بلد،
من میگم در رجوع به اهل خبره اطمینان لازمه.
اوغلا بین این دوتا باب هم تفکیک نمی کنن، یعنی اگر
چرا؟ تفکیک نه چرا؟ آقا اوغلا میگن برای اینکه اختلال نظام پیش نیاد ما خبر ثقه رو عمل میکنیم بشه. من عرضم اینه، برداشت من از بنای اوغلا مطلقه، چه افاده اطمینان بکنه چه نکنه. اما برخی از آقایون میگن نه، اوغلا میگن در صورت که افاده اطمینان بکنه. یه چیزی عرض کنم، یه نکته عرض کنم این یادم نره، مشکل اینه آقایون متأخرین در مقابل ابن ادریس و سید مرتضی که گفتن آقا خبر واحد حجت نیست مگر این که محفوف به قرائن باشه، میان به جنگ اینا، اما در آخر نتیجهی که میگیرن از یقی از اونا میشه، میگن آقا خبر واحد اگر مفید اطمینان یا همون نتیجه میشه یا از یقی از اونا میشه، در حالی که ما ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد داریم این واقعا باید خیلی بهش توجه بشه. ما اگر فقط دلیل و بنای اوغلا بگیریم خیلی از این اخبار و آحاد اصلا مفید اطمینان نیست، باید از گردانه استدلال به خارجون بکنیم.
البته این مطلبی که فرمود مرحوم شیخ حجیت خبر صدق در مسائل مطرح می‌کنه، کسی به کیفیت ضبط اخبار در کتب اربعه دقت کنه تقریبا
اطمینان
پیدا می‌کنه،
اطمینان به صدور یه حرفیه، اطمینان به محتوا، اینکه امام اینو اراده کرده اینو برای من نه
اصل صدور حالا
میدونم در خبر واحد مشکل چی آقای صدودی گفتید شما حق ایشون بله حالا هم ابن سیمون رو طول می‌کشید
حرف
کردن مثلا میگیم اگر اگه خودتونم بذارید
علما فرمودن که در باب تعارض بین قول نجاشی و شیخ قول
نجاشی خب یه حرف دیگه ایه یه حرف دیگه ایه اصلا ببینید ببینید یه نکته دیگه که وجود داره حالا خوب شد اشارم کردی ما قول رجالی این اگر به خود مفید اطمینان باشه موارد تعارض چه کار بکنیم یکی از مشکلات اینه اگر میگید رجوع به اهل خبره است درسته بین اهل خبره تعارض هم واقع میشه ولی اینجا ما بگیم هم این قولش مفید اطمینانه هم اون قولش مفید نمیشه که
حالا خود آقایون دخل خود شیخ تو فضای مکاسب بحث میکنه میگه دو تا خبره اگر با هم تعارض کرده چیکار باید کنه مثلا دو تا کارشناس در قیمت خونه با هم اونجا گفتن تعارض میکنن مثلا همه امور تریدیت که تعارض کردن تساقط میکنن
نه نه اینی که ما میدم دو تا دلیل قطعی با هم تعارض میکنن یا نه خب دو تا دلیل دو تا دلیلی که مفید اطمینان هست با هم تعارض نمیکنه که یا اون برای شما اجازه بدی یا قول این برای شما همونجا دو تا مقوم وقتی این مقوم آمد گفت قیمت این اینه او گفت قیمت اینه اگر ما رجوع به اهل خبره رو از باب حصول اطمینان بگیریم قول یکیشون مفید اطمینانه نمیتونیم بگیم قول هر دوشون مفید اطمینانه نمیشه و اشکال به شیخ هم اونجا همینه حالا استیدم بقیه مطلب رو یه اشاره کنم پس ببینید این مبنای دوم به نظر ما مبنای درستی است مبنای سوم من اشاره میکنم یک نکته خیلی مهمی درش وجود داره که اصلا من بیشتر برای همین نکته می‌خواستم عرض کنم و اون این است که ما قول رجالی رو از باب حجیت خبر واحد در موضوعات معتبر بدونیم بگیم آقا وقتی ما آمدیم ادله حجیت خبر واحد رو آوردیم بگیم آقا لا فرقه که این خبر واحد مفادش حکمی از احکام شرعی باشه یا موضوعی از موضوعات باشه یک ثقه ای آمده میگه این شخص ثقه است ادله حجیت خبر واحدی رو میگیره اون وقت اونجا این بحث مطرح میشه که خب اگر ما آمدیم گفتیم که ادله حجیت خبر واحد در موضوعات که ما این رو در اصول هم مفصل بحث کردیم حجیت داره فکیف نعمل بالبینه با بینه چه کار بکنیم ما بینه این است که در موضوعات دو نفر باید بیان شاهد بدن شهادت بدن برای اینکه این دمه این کذاست اونجا خود مرحوم آقای خویی هم در همین آدرسی که الان عرض میکنم ما بعضی از موارد دلیل داریم که آقا باید یه قید دیگه باشه در مرافعات بینه باید دو نفر باشه اما در اونجا که مرافعی وجود نداره ادله حجیت خبر واحد میگه قول یک شخص واحد ثقه در اثبات یک موضوع کافی یه نفر میگه آقا این دمه اینم آدم عادلیه میگه دمه تمامه در مرافعات بینه لازمه دو نفر باید باشه در مرافعات حتی این مخبر علاوه بر ثقه باید عادلم باشه اما در غیر مرافعات عدالت ما لازم نداره
فقط مرافعات؟
در مرافعات بله در مرافعات بگینه لازم تعدد عدالت مربوط مرافعاته در بعضی از ادعاها چهار تا شاهد باید باشه اینا در جای خودش دیگه دلیل خاص خودش رو داره و منافات با این که اصل خبر واحد در موضوعات حجت باشه منافات نداره منتها مطلب مهم این است که ادله حجیت خبر واحد خبر انحسن را دلالت داره و اگر در جایی یه خبری عن حدسن باشه این معتبر نیست. اون وقت آیا این رجالیین، این اکابر رجال، این اصول اصلیه رجال مثل کشی و نجاشی و شیخ و اینها، آیا اینها عن حسن آمدن این رو گفتن یا اینکه اینها عن حدسن هست؟ خب اینجا مطلبی که ما میخواییم عرض بکنیم و مطلب مهمیه، شاید قبل از مرحوم آقای خویی این مطلب رو کسی نداره که ما میخواییم عرض کنیم، در مقدمه معجم و رجال الحدیث در صفحه از صفحه 41 تا 46 ببینید ایشون میفرماد مما تثبت به الوثاق اول حس ان ینس على ذلک عهد الاعلام کل برقی ابن قولوی کشی صدوق مفید بعد میفرماد و ذلک من جهت شهاده و حجیت خبر الثقه. خب وقد ذکرنا فی ابحاثنا الاصولیه ان حجیت خبر الثقه لا تختص بالاحکام الشرعیه و تعم الموضوعات الخارجیه. خبر الثقه حجیتش اختصاص به احکام نداره الا فی ما قام دلیل علی اعتبار تعدد کما فی المرافعات. اینا رو بیان میکنن بعد میگن فان قیل ان اخبارهم عن الوثاق والحسن لعله نشأ من الحدث والاجتهاد و اعمال النظر. شاید نجاشی کشی رو اجتهاد رو حدث آمدن توصیح کردن. فلا تشمله ادلت حجیت خبر الثقه فانها لا تشمل الاخبار الحدسیه فاذا احتمل. خب حالا اگر ما شک بکنیم که آقا یه خبری حسی است یا حدسی، بخوایم به ادله حجیت خبر واحد عمل کنیم، میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. این اشکال مستشکله. حالا ایسته فرمایید عرض میکنیم رو. ایشون میفرد قلنا ان هذا الاحتمال لا یعتنا به. یه جوری میخوان مسئله رو از تمسک با هم در شبهه مصداقیه خارج کنن. بعد قیام سیره على حجیت خبر الثقه فیما لم یعلم انه نشأ من الحس. ایشون میگه یک سیره اینجا ما داریم، سیره اوغلاییه بر اعتبار خبر ثقه در جایی که نمیدونیم. بله میخوان بگن این سیره در موارد مشکوک مورد مشکوک رو ملحق به خبر حسی میکنه. حالا این عبارت ایشون رو ببینی و نکاتی که بعد ایشون در اینجا داره انشاءالله روز شنبه عرض کنیم. و صلی الله علیه.